سلام علیکم. سوال من اینه که قضیه حجاب زمان پیغمبر و زمانی که امام علی حاکم شهر بودن چگونه بوده؟ و اینکه آیا هیچ اخباری از اون زمان رسیده و یا هیچ سند یا مدرکی داریم که جامعه اسلامی که پیامبر یا امام معصوم در رأسش بودن حکمی به عنوان حالا حکم حکومتی حتی نه فقط حکم دینی وجود داشته که حجاب اجباریه تو این جامعه حتی برای کسانی که مسلمان نیستن و تابع سایر ادیانن و حالا محدوده حجابشون با اسلام ممکنه خیلی فرق داشته باشه؟ متشکرم.
خب در میون سوالی که فراوان از من صورت گرفته، یکیش همین سوالیه که الان خواهرمون مطرح کردن، این که در مورد حجاب و این که آیا در زمان پیامبر صلوات الله علیه یا امیرالمؤمنین علیه السلام یا دیگر ائمه آیا ما حدیثی و داستانی قضیه ای داریم که دلالت کند که اولیاء دین از اجبار در امر پوشش بانوان و حجاب شرعی استفاده کردند؟ آیا هرگز حکم حکومتی سراغ داریم که پیامبر یا ائمه به کار برده باشند برای جاری کردن حجاب در جامعه؟ آیا برای اینکه همه بانوان با حجاب باشند، حتی بانوان غیر مسلمان، آیا پیامبر یا امام علی یا دیگر ائمه دستوری دادند، کاری کردند، شاهد تاریخی داریم؟ این سوال اگر بگویم هفته یک بار حداقل از طریق سایت هم به من میرسه، نوع پرسش کنندگان هم خانمای محترم هستن، میپرسن که در یک کلمه مسئله حجاب چگونه است؟ خب من با توجه به کثرت این پرسش‌هایی که صورت گرفته به نظرم میرسه که لازم هست که پاسخی بدم. دو بحث رو در مورد حجاب میتونیم داشته باشیم. یکی بحث در مورد فرض کنیم کلن مسئله پوشش بانوان که عنوان شرعیش ستر است، ساتر نه حجاب. تفاوت حجاب و ستر هم یا پوشش در این است که حجاب معناش پرده است و به اصطلاح وسألوهن من وراء الحجاب بحث پرده نشینی زنان پیامبر است. زمانی که میخواد ازشون چیزی بگیرید از پشت پرده اونها از اونها تقاضا کنید. بالواقع وقت معناش هم میشه پرده نشینی بانوان که با همون که زنان در خانه بنشینند و کسی اونها رو نبیند و اونها کسی رو نبینند بسیار نزدیک است. این مسئله حداقل مفاد شرعی ندارد، این تکلیف خاصی است متوجه زنان پیامبر امهات المؤمنین و قابل تعمیم هم نیست، صرفاً مختص به اونهاست به دلایل خاص. اون چیزی که ما برای همه زنان داریم بحث ستر است، بلکه همه مؤمنان اما زن و مرد اینها موظف به پوشش خاصی در زمان عبادت، پوشش خاصی نسبت به محارم خودشون و پوشش خاصی در بین بقیه مردم هستند. این ساتر عنوان شرعی بحثی است که ما به عنوان حجاب میگیم، ولی چون مشهور شده به حجاب من هم واژه حجاب رو به کار میبرم، ولی واژه درستش ستر است. حالا سوال اینه که یکی عرضم این بود که در دو مقام میشه صحبت کرد، یکی این که فرض کنیم حجاب امری است مسلم، هیچ تردیدی در تعمیمش به همه زمانها از جمله زمان ما نیست. در این صورت میپرسیم حالا که این حجاب امر مسلمی است، آیا حجاب اجباری مجاز است شرعاً یا نه؟ مقام دوم بحث این است که اصلاً بحث رو درباره خود حکم شرعی حجاب متمرکز کنیم و اون این که بپرسیم آیا این حکم که در زمان پیامبر بوده است، در زمان ائمه بوده است، در قرآن هم هست، در روایات هم هست، آیا حکمی است هیچ ارتباطی با شرایط زمانی و مکانی ندارد؟ رابطه‌ای با آن با فلواقع شرایط عرفی نیست و این حکم مطلق است، در همیشه زمان یکسان جاری می شود، یا ممکن است در زمانها و شرایط مختلف رعایت عفاف و پوشاندن زینت با زمان و شرایط دیگر متفاوت باشد؟ این بحث دوم به مراتب از بحث اول ریشه تر است. سوالی که از من شد از نکته اول بود، به مقام اول برمیگردم. یعنی فی الواقع ما الان در مقام اول به خود حکم شرعی حجاب کاری نداریم. فرض میکنیم این حکم دائمی، همیشگی و جز احکام متغیر نیست، هیچ کدام از جزئیاتش هم با شرایط نزول، با شرایط اصل نزول لساقت و تناسب ندارد، بلکه متعلق به همه زمان هاست. یعنی هم زنان همچنان که در زمان پیامبر یا ائمه گونه خود را می پوشانده اند، می باید به همین گونه الالعبد در همه زمان ها و مکان ها همان گونه خود را بپوشانند. حالا می پرسیم آیا اگر چنین است، اجبار کردن زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند در زمان پیامبر یا ائمه سراغ داریم، مستند شرعی دارد یا ندارد؟ به عبارت ساده تر، آیا اجبار در حجاب شرعا مجاز است یا نه؟ آیا حجاب اجباری درست یا نه؟ این سوال مقام اول. من تو این جلسه میخوام فقط در صورت که وقت اقتضا کند به همین مسئله پاسخ دهم. پاسخ اجمالی من این است که هیچ آیه قرآن دلالت بر حجاب اجباری ندارد. اصل حجاب ساتر در قرآن کریم هست بدون تردید، اما حجاب اجباری هیچ مستند قرآنی ندارد. خب اینو همه دوستان قرآن میخوانند و میدانند که این مستند قرآنی ندارد، احتمال میدهند که این کاری که داره صورت میگیره بر اساس وقتی روایات باشه. میدونیم که آیات حجاب سال پنجم هجرت نازل شده، یعنی 6 سال قبل از رحلت پیامبر، یعنی از 23 سال از این دوران مکه و مدینه، 13 سال در مکه، 11 سال در مدینه حدوداً، این دوران بعثت پیامبر فقط در 6 سال آخر هست که زنان شرعاً موظفه به رعایت حجاب شدن. قبل از آن چنین نبود است. پس می شود مؤمن بود و محجبه هم نبود در اون زمان. اما در همون 6 سال آخر کسانی به نص قرآن یا به روایات موظف نبودن این امور رو رعایت بکنن. یعنی خود رعایت حجاب هرچه هست مختص زنان مؤمن غیر یائسه است. یعنی زنانی، زنان از کار افتاده، زنان سالمند شرعاً مشمول حکم حجاب نیستند. یک. دوم، زنان آزاد، حره، یعنی غیر عمه، یعنی غیر کنیز، اینها هستند که مشمول حکم حجاب هستند. یعنی بنابراین زنی که حر نیست، برده است، کنیز است، ولو مسلمان است، توجه کنید، ولو مسلمان است، او شرعاً مکلف به رعایت حجاب نیست. روایاتی داریم بله که در آن زور به کار رفته، اما نه برای حجاب داشتن، برای این است چرا فلان کنیز حجاب به اصطلاح مقنعه به سر کرده است. خلیفه دوم عمر ابن خطاب با تازیانه کنیزانی که این روسری خاص رو که حجاب شرعی بوده به سر داشتن میزد، میگفت که شما چرا خودتان را به شکل زنان آزاد در آوردید؟ این لباس زنان آزاد است. این در روایات اهل سنت، در روایات شیعه هم داریم که کنیزانی که در حین نماز حتی با روسری نماز رو برگزار میکردن نهی شدن. شما مجاز نیستید این را در اون زمان هم به کار ببرید. خب پس بنابراین غیر از زنان از کار افتاده، زنان کنیز هم ولو مسلمان مجازه، یعنی مکلف به رعایت این حجاب شرعی نیستند، بلکه بالاتر از او گفته می شود مجاز به رعایت نیستند، هم در شیعه هم در اهل سنت. دسته سوم زنان غیر مسلمان هستند، اعم از زنان اهل کتاب و غیر اونها. اینها هم هیچ دلیلی موجه شرعی نداریم که اونها همچون ما مکلف به رعایت حجاب شرعی باشن. این هم دسته سوم. اما فقط سه دسته نیست، دسته چهارم که این خیلی به بحث زمان ما نزدیک است، زنانی بودند در زمان، حداقل در زمان امام صادق، روایت مال زمان امام صادق، زنانی بودند که موازین حجاب شرعی را درست رعایت نمی کردند. در متن روایت آمده است اذا نهینه لا تنتهین، وقتی نهی می شدند قبول نهی نمی کردند. یعنی وقتی نهی از منکرشون می کردند گفتن خانم موتون رو بپوشونید، اینا قبول نمی کردند، گوش نمی کردند. همون جوری فرض بکنید مویشون بیرون بوده یا لباسشون نامناسب بوده. خب هیچ موردی نداریم که مثلا ائمه فرموده باشن اینا رو بگیرید تازیانه بزنید، تعذیرشون کنید. چی گفتن؟ اذا نهین لا تنتهین، ازشون سوال کردن، اصحاب ائمه سوال کردن. برخی از این بادیه نشین ها هستن که خیلی گوششون به فرض کنید واعظان مذهبی و علمای دین نخورده، اینها لباس نامناسبی دارن. ما اجازه داریم وارد محل اینها بشیم، با اینا صحبت بکنیم، از اونجا رد بشیم؟ ما میفرمان بله، هیچ مشکلی نداره. این درست برخلاف این نفرمودن برید اینها رو نهی از منکر بکنید، زور دارید اینجوری باید لباس بپوشم. دقیقا آزادی رو آدم احساس میکنه. نهیشون کردید؟ گوش نکردن. بسیار خوب، شما کار خودت بکن، اونم کار خودشونو میکنه. یا زنانی که دارن کار میکنن، توی مزارع کار میکنن، خب موقع کار ممکنه برخی از به اصطلاح بخشی از بدنشون آشکار باشه. کما اینکه فرض بکنید ما وقتی توی کشور خودمون به مزارع شمال، چایکاری شمال میریم، برنجکاری میریم، به جای دیگری میریم، اینها به مقتضای محیطشون لباس پوشیدن، هم حجاب دارن هم در این حال حجابشون کامل نیست. اما معناش این نیست که اونجا شروع کنیم تعذیر کردن که چرا خانم شما موقع کار این رعایت نکردید. در زمان ائمه بوده، دقیقاً میخوام عرض بکنم اینها در زمان ائمه بوده، هیچ دلیل شرعی نداریم، هیچ روایتی نداریم که یک پیامبر حکم حکومتی کرده باشن برای اجرای حجاب در میان این زن دست زنانی که ذکر کردم. این دسته چهارم دقیقاً همینا هستن که فرض بکنیم الانم توی خیابون اگه نهیشون کنی گوش نمیکنن. بسیار خوب، که گوش نمیکنن کتکشون بزنیم، تعذیرشون بکنیم، مجازاتشون بکنیم، جریمهشون بکنیم، به نیروی انتظامی فرا بخوانیمشون. پیامبر چنین که یک دلیل کسی بیاره، یک دلیل. بنده ادام این است حتی یک روایت نداریم که پیامبر در این زمینه چنین کرده باشد، یعنی که به اجبار بر کسی، بر زنی حجاب پوشانده باشد. نه پیامبر داریم، نه از امام علی داریم، نه از بقیه ائمه داریم. در متون روای ما هیچ روایتی در این زمینه وجود نداره. آیه قرآن که نیست، روایت هم که نیست، خب بنابراین مستند قضیه چیست؟ کسی که میخواد حجاب اجباری کند. من با تفحص فراوان این رو خدمت شما عرض میکنم که یک اول یه قانونی درست کردن در جمهوری اسلامی، قانونی که الان من بهش برخورد کردم سال 72 هست، متنش هم براتون میخونم از ماده 638 قانون مدنی. 638 قانون مدنی گفته شده هر کس علنن در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریح دار نماید، فقط به حبس از 2 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 50,000 تا 500,000 تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد. قانون مدنی ماده 638. این چیزیست که الان توی کشور ما قانونی شد. مستند این قانون یک فتوای فقهاست که اون رو هم براتون توضیح میدم. مرحوم آیت الله خمینی در تحریر الوسیله، متن اصلی عربی جلد 2 صفحه 477 کتاب الحدود فروع حد القصف مسئله 5، اینجوری فرمودند که هر ترجمهش این میشه که هر کسی که واجبی را ترک کند یا حرامی مرتکب شود، امام علیه السلام یا نائبش که به نظر ایشون فقها باشند، میتواند او را تعذیر کند به شرط این که آن عمل از کبائر باشد، از گناهان کبیره باشد. یعنی کسی که واجبی رو ترک کرد یا حرامی رو مرتکب شد به شرطی که از گناهان کبیره باشد، امام یا نائبش میتواند او را تعذیر کند و تعذیر کمتر از حد است و حد به نظر حاکم است و احوط این است، احتیاط این است که مقدار این تعذیر از حد کمتر باشد. این قانون دقیقاً بر اساس این فتوا نوشته شد. تعذیر یعنی اون مجازاتی که به دست حاکم شرعی است و مقدارش کمتر از حدود شرعی است. 75 ضربه تازیانه کمترین حد شرعی است، لذا گفتن 74 تا 74 ضربه، یا معادلش درست کردن جریمه نقدی مثلا یا زندان معادلش و مانند این. اما نکته جالبه که تو تحریر الوسیله است اینه که اگر حجاب واجبی باشد که ترک شده است یا حرامی باشد که مرتکب شده اند، باید اثبات بشه که این از کبائر به فتوای ایشون تا در نتیجه مشمول تعذیر قرار بگیره. خب من رفتم در جایی که همین فقیه بزرگوار درباره گناهان کبیره توضیح دادن، اون رو هم دقیقا آدرس میدم. هم اشکال این قانون بر اساس فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی مشخص بشه. تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 274 و 275 القول فی شرایط امام الجماعه، بحث در میدونید که از شرایط امام جماعت عدالت. وقتی بحث عدالت میشه تعریف میکنن که عدالت این است که ارتکاب کبیره صورت نگیرد، اصرار بر صغیره هم نداشته باشه. اون وقت شروع میکنن به کبائر رو توضیح دادن، گناهان کبیره چیست. میفرمان اما کبائر فهیه کل معصیت وردت توعید علیها به نار او بالعقاب. کبیره معصیتی است که وعید عذاب یا عقاب بر او داده شده است و به شدت بر اون تشدید عظیم هم صورت گرفته است، یا از گناهی که از کبائر است یقینا این بزرگتر شمرده شده، یا حکم عقل بر کبیره بودن آن است، یا ارتکاز متشرع چنین است، یا نص داشته باشیم که گفته شده باشد این امر کبیر است. جالبه حدود امور متعددی از کبائر رو شمردن. بعدش من ذکر میکنم یأس از رحمت خدا، امن از فلواقع غضب خدا، کذب بر خدا و رسول و اوصیای او، قتل نفس محترمه، حقوق والدین، اکل مال یتیم به زور، حذف کردن افراد محسنه، فرار از جنگ، قطع رحم، زنا، لواط، سرقت، چه هیچ کو، ترک صلات، استخفاف حج، منع زکات، اصرار بر صغائر، همه اینها رو ذکر شده، ذکر کردم، توش بحث حجاب نیست. یعنی به زبان ساده به فتوای ایشون با ملاک‌هایی هم که آوردن، حجاب جزء عدم رعایت حجاب جزء گناهان کبیره، حتی فقهای سنتی ما او رو نشناختن. بر این اساس با فتوای خود آیت الله خمینی این قانون صحیح نیست. یعنی نمیتوان بر حجاب چون از کبائر نیست چه کرد؟ مجازاتی در نظر گرفت. من در فتوای بقیه فقها هم تفحص کردم. خب برخی از اونها، برخی فقها هستن مثل مرحوم آیت الله خویی، تفصیل کبیره و صغیره رو مطلقاً باور ندارن، مطلق گناه رو گناه میدونن، میگن اصلا بحث کبیره و صغیره معنایی ندارن. ایشون فرمودن هر کسی که حرامی انجام داد یا واجب الهی رو ترک کرد در حالی که علم داشته باشد و عمد داشته باشد، حاکم بر اساس مصلحت میتونه اون رو تعزیر بکنه. خب این بر احتمال داره که این قانون بر اساس این فتوا نوشته شده باشد، نه فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی و امثال. و جالب است ادله‌ای که اینها آوردن، این فقها به طور کلی آوردن که از همه در این زمینه بهتر، مرحوم آیت الله سید احمد خونساری صاحب جامع المدارک اینجا بحث کرده، همون فقیهی که مرحوم آیت الله خمینی هم تو بحث شطرنج به ایشون ارجاع داد، علی‌القادم ما میتونیم نظر ایشون رو اینجا بحث کنیم و از قانونگذاران جمهوری اسلامی بخوایم که حداقل به نظر اینها مراجعه بکنن. ایشون همه این ادله رو مورد بحث قرار داده، میگه که تنها تعذیر در جایی مجاز است که ما نسی داشته باشیم. این تعمیم در این مسئله ساده نیست. با صراحت بنده عرض کردم که هیچ روایتی در زمینه تعذیر بر عدم رعایت حجاب نداریم. این تعمیمی که برخی فقها ممکن است این زمینه انجام بدن و بگن چون واجبی ترک شده پس ما حق داریم اون رو تعذیر کنیم، تعذیر یعنی نکتهشو در نظر بگیرید، معنای حجاب اجباری به لحاظ فقهی این است، آیا کسی که حجاب را رعایت نکرد حاکم حق تعذیرش دارد یا ندارد؟ اگر ما پذیرفتیم که حق تعذیر ندارد، یعنی حجاب اجباری نخواهد. این بحث فنی در این زمینه است. من با صراحت عرض میکنم که هیچ دلیل معتبر شرعی برای تعذیر کردن بانوانی که حجاب را رعایت نمی کنند نداریم. این صرفاً برداشت برخی فقها از برخی ادله است. این ادله هیچ پایه و دلیل سند محکمی ندارد. مسئله این فتوایم که داده شده در غیر حجاب است. تعمیمش در زمینه حجاب انصافاً کار دشوار است، کار سخت است. این به لحاظ فقهی. اما نکات دیگری هم در زمینه حجاب اجباری هست و اون این که شما وقتی که دختری را، زنی را میخواید به یک امری مجبور کنید ولو اون امر درست، من یه مثال میزنم، دقیقا افرادی که پدر و مادر باشن عرض بنا درک میکنن، شما انشاءالله در زمان دیگه این امکان رو خواهید یافت که نسبت به فرزندانتون بخواید اونها رو به آداب شرعی مؤدب کنید. مثلا اونها رو نماز خون بار بیارید. فرض بکنید فرزند شما نماز نخونه، روزه نگیره. چه میکنید؟ فکر میکنید با اجبار کردن، با زور کردن بچه نماز خون میشه؟ ممکنه اگر جلو شما خیلی زورت زیاد باشه، جلو شما چنین کنن، اما همیشه که شما با اون نیستی، آیا مطمئنی که پشت سر تو هم نماز خواهد خوند، روزه خواهد گرفت، حجاب رو رعایت خواهد کرد؟ ما باید گونه رفتار بکنیم که نیازی نباشد که برای هر دختر و زنی یک پلیس بگذاریم که خانم حجاب رو رعایت میکنی یا نمیکنی. این چه جور دینداریه؟ کدوم مجوز شرعی به ما همچه چیز اجازه رو میده؟ اگه قرار باشه حکومت اسلامی معناش این باشه که برای هر شهروند یه پلیس بذاره که آقا نماز میخونی؟ روزه میگیری؟ حجاب رعایت میکنی؟ این معنا رو انصاف مطلب این که پیغمبر خدا هم همچون شکل حکومت تو مدینه نکرد، امیرالمومنین هم همچون شکل توی کوفه حکومت نکرد، بقیه ائمه هم که حکومتی نداشتن که بگیم، زوری نداشتن که همچون کار خواسته باشن بکنن. اینا مندرآوردی است. شما فکر کردید یعنی دقیقاً جمهوری اسلامی ما اینا رو همش مسئله علمی عرض میکنم که تا اومدن زمان رضا شاه که ایشون اومد و اجباراً حجاب رو از سر زنان ایرانی به در آورد. خب رسالی داریم به نام رسال حجابیه، یعنی برخی علما آمدن رساله هایی نوشتن در ضرورت حجاب. تو هیچ کدوم از اینا یک کلمه در مورد اجباری بودن حجاب ما پیدا نمی کنیم، نیست اصلا. خب این از یک سو. از اون سو وقتی امری با اجبار صورت میگیرد، اولین مسئله که اتفاق میفتد عکس العملی است که در فرد تحت فشار نسبت به اون عمل ایجاد میشه. و شما نفرت دارید ایجاد میکنید در بین زنان و دختران ایرانی در مورد مسئله حجاب. فکر میکنید اگر زور رو بردارید همشون بی‌حجاب میشن. خب واقعا اینقدر شما نادان هستید فکر میکنید که چنین اتفاقی میفته؟ خب این کشورهای دیگه نیست، اونا مسلمانن مثل مردم کشور ما. ترکیه نه تنها حجاب اجباری نیست، بلکه در محیط‌های عمومی دولتی بی حجابی اجباری است. برید نگاه بکنید ببینید نرخ رشد حجاب در ترکیه بیشتر است یا در ایران، رعایت حجاب در ترکیه بیشتر است یا در ایران. بنده هر دو جا بودم، هر دو جا هم دیدم، با قاطعیت میگم جمهوری اسلامی در حجاب اجباری کاملا شکست خورده. در مقابلش ترکیه که حجاب اجباری نیست، زنان مسلمان با اختیار خودشون آمدن شیوه لباسشون رو به زیباترین وجه انتخاب کردن. من فکر میکنم اگر ما این رو به دست زنان خودمون بگذاریم، اونها اون چه که درست تر است انتخاب خواهند که من یقین دارم به شعور و باور زن ایرانی باور دارم، مطمئنم اونها بهترین را انتخاب خواهند کرد. حالا ممکن است اندکی هم تعدادی هم انتخاب متفاوت با ما داشته باشن، اغماز کنید. اتفاقا وقتی کنار هم قرار بگیره در ترکیه، در پاکستان، در دیگر کشورهای اسلامی، در اندونزی، در مالزی، اینا پرجمع، در هند، اینا پرجمعیت ترین جمعیت های مسلمان تو دنیا دارن. خب زن با حجاب کنار زن بی حجاب قرار میگیره، همشون هم اونش که متشرع هستن موقع تلاوت قرآن، موقع نماز بدون استثناء حجاب رو رعایت میکنن. من این داستان برای شما میگم واقع اتفاق افتاده. قبل از انقلاب وقتی که حتی خانمایی بودن متدین بودن رعایت حجاب نمیکردن، اما وقتی که با یک فرد متشرع برخورد میکردن، مثلا یک روحانی میامد، یک فرد متدینی منزلشون میامد، به احترام او در حضور او یه روسری میگذاشتن، یه لباس موقری میپوشیدن، احترام میکردن. حالا حتی دختران مذهبی هم به گونه میخوان انزجار خودشون، نفرت خودشون رو از این حکم حجاب اجباری نشون بدن. شما کاری کردید که همون احترامی که در گذشته همون خانم های بی حجاب نسبت به رعایت حجاب داشتن درست برعکس شده. یعنی شدیم مثل شوروی اون دهه آخرش که فساد علنی نوعی مبارزه با رژیم مارکسیستی شده بود. الان هم شده ابراز برخی مظاهر فرض بکنید بیهجابی یا عدم رعایت شؤون مذهبی نوعی انقلابیگری شده، نوعی مبارزه جویی شده. اگر این نیروی انتظامی پلیس رو از سر مسائل بردارید، بگذارید مسئله سر طبیعی خودش رو طی بکنه، هیچ پای شرع اجبار در این مسئله هیچ پای شرعی ندارد، نه تنها پای شرعی ندارد بلکه اجبار کردن کلی دلیل برخلافش دارید. اگر باعث نفرت شهروندان از احکام دینی شود، شما شرعاً موظفید که در این زمینه از هیچ ابزار اجباری استفاده نکنید. ببینید اینهایی رو که بردید نیروی انتظامی کدامش آنگونه شدن که شما میخواهید؟ جریتر میشن. به هر صورت بنده به لحاظ احکام دینی و مقررات شرعی حجاب شرعی را نه تنها فاقد مستند شرعی میدونم، بلکه کاملا خلاف شرع میدانم و معتقد هستم کسانی که چنین احکامی رو دستور میدن یا اجرا میکنن دارن کار خلاف شرع انجام میدن. از کار خانمایی هم که حجاب رو رعایت نمیکنن دفاع نمیکنم، اما معتقد هستم شیوه برخورد با اینا شیوه نادرستی است. این کار اومدیم به عکس العمل جامعه رو واداشتیم. مهم این است که علل رو بخشکانیم نه به معلول ها بپردازیم. این همه واجب دینی داریم، دقیقاً از واجب‌های بسیار مؤکدم هستن. گناه برخیشون هم ترک برخیشون هم گناه کبیره. هیچ حساسیتی بنده نمی‌بینم در حکام جمهوری اسلامی نسبت به این امور. اون وقت میچسبم به امری که در یک مرتبه بس درجه چندم است و اون رو تبدیل میکنم به مسئله اصلی. چون این نیست، اشتباه میکنم. عرض بنده در زمینه حجاب تمام.